ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. یکی از اصلی ترین شرکت های بیمه چین اعلام کرد از این پس نفتکش های حامل نفت جمهوری اسلامی ایران را بیمه نمی کند. به دنبال خودکشی یک بازنشسته در برابر پارلمان یونان، معترضان در آتن با پلیس ضد شورش درگیر شدند. و حمله انتحاری در شمال افغانستان به کشته شدن 10 نفر از جمله 3 سرباز آمریکایی منجر شد. در این بخش همراه شما هستیم با مروری بر عناوین مهمترین خبرها و همچنین مجله اقتصادی رو در ادامه خواهید شنید. از شما دعوت میکنم در ابتدا شنونده چند خبر باشید. یکی از شرکت‌های اصلی بیمه در چین اعلام کرد به خاطر تحریم‌ها علیه نفت جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمات بیمه به نفتکش‌های حامل نفت ایران را متوقف می‌کند. به گزارش رویترز، مقام‌های رسمی شرکت P&I Club که خدمات بیمه بیش از 1000 کشتی را در چین تحت پوشش دارند، روز پنجشنبه تایید کردند که از ماه ژوئیه ارائه خدمات به کشتی‌های حامل نفت جمهوری اسلامی ایران را متوقف می‌کنند. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه نفت جمهوری اسلامی ایران از ماه ژوئیه آغاز می‌شود. بنابر گزارش‌ها از یونان، به دنبال خودکشی یک بازنشسته در برابر پارلمان این کشور، شب گذشته آتن صحنه درگیری معترضان به ریاضت‌های اقتصادی با پلیس ضد شورش این کشور بود. معترضان که شمار آنها حدود 1500 نفر گزارش شده، با تجمع در برابر پارلمان به سوی پلیس سنگ و مواد آتشزا پرتاب کردند. پلیس برای متفرق کردن جمعیت اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرد. در افغانستان، حمله انتحاری در مرکز ولایت فاریاب در جنوب این کشور روز چهارشنبه به کشته شدن دست کم 10 نفر از جمله 3 نظامی آمریکایی منجر شد. به گفته مقام‌های محلی، فرد حمله کننده موتورسیکلت حاوی مواد منفجره را در نزدیکی یک پارک در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب منفجر کرده است. ولایت فاریاب به عنوان یکی از ولایت‌های آرام افغانستان شناخته می‌شود. بهروز مرادی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، میگوید واریز شدن مبلغ 28 هزار تومان به حساب شهروندان ایرانی به منزله اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست. 2 روز پیش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، خبر داد که در مورد غیر قانونی بودن پرداخت یارانه جدید، نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نوشته است. از سوی لازم به ذکر است که آقای مرادی در گفتگویی با شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران تاکید کرده که مبلغ یارانه ها همچنان 45500 تومان است و مبلغی که به عنوان مابود تفاوت واریز شده همچنان قابل برداشت نیست. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده مجله اقتصادی باشید. براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. در مجله این هفته نگاهی داریم به گفته‌ها و ابراز نظرهای مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در باره وضعیت اقتصادی ایران. پیش از پرداختن به موضوع مجله، 2 خبر اقتصادی را از همکارم فهیمه خضر حیدری می‌شنوید.
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، خبر از راه‌اندازی سامانه‌ای داد که در آن معاملات ارزی میان صادر و وارد کنندگان کالا انجام می‌شود. به گفته آقای حسینی، اگرچه بخش عمده ارز مورد نیاز تولید از طریق سیستم ارز مرجع تامین می شود، اما این سامانه با هدف ایجاد انعطاف در بازار ارز برای تامین نیازهای خاص و سازوکار شفاف طراحی شده است. در این سامانه معاملات ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان بر پایه توافق فروشنده و خریدار انجام خواهد شد. کارشناسان راه اندازی این سامانه را به معنای پذیرش نرخ بازار غیررسمی از سوی دولت ارزیابی می کنند. معاون وزیر اقتصاد پیش بینی می کند که ایران در سال 91 همچنان با مشکل تقاضای بالای سفته بازی ارز روبرو باشد. محمد رضا فرزین معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به فراز و نشیب‌های اقتصاد ایران در سال 90 و با اشاره به بیداری به گفته او غول خفته ارز در ماه‌های پایانی سال گذشته تاکید کرد که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که نرخ ارز تأثیرگذارترین عامل بر متغیرهای اقتصادی کشور است. آقای فرزین با این نتیجه گیری که نه بازار تک نرخی و نه سپردن قیمت ارز به بازار مناسب شرایط کنونی اقتصاد ایران است میگوید باید از تجربه دهه 70 برای مدیریت این بازار استفاده شود. این اصطلاحات آقای فرزین در حالی بیان می شود که نرخ برابری ارزش ریال عملا از چند هفته پیش به بازار سپرده شده است.
همزمان با تنگ‌تر شدن هر روزه حلقه تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی و خبرهای نچندان امیدوار کننده از اوضاع اقتصادی در ایران، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی امسال خود ابراز امیدواری کرد که این سال سال تولید ملی باشد.
به تشخیص من بر طبق گزارش‌ها و مشاوره با افراد مطلع و آگاه به این نتیجه می‌رسیم که عرصه چالش مهم در همین سال جاری امروز این ساعت شروع می شود. این سال عرصه اقتصادی است. من امسال تقسیم می کنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادی را. یک بخش مهم از مسائل اقتصادی بر می گردد به مسئله تولید داخلی. اگر بتوانیم ما تولید داخلی را رونق ببخشیم و پیش ببریم، بدون تردید بخش عمده‌ای تلاش‌های دشمن ناکام خواهد ماند.
رسانه‌های دولتی در جمهوری اسلامی همچنان گرم به گفته خودشان بازخوانی پیام نوروزی آقای خامنه‌ای هستند و این بازخوانی هنوز هم ظاهراً تمام نشده است. این راهنمود رهبر جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که نابسامانی‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به اندازه‌ای است که در پیام‌های هر ساله رهبر جمهوری اسلامی هم بازتاب پیدا می‌کند. بهمن آرمان کارشناس اقتصادی در تهران در پاسخ به پرسش رادیو اقتصاد درباره پیام نوروزی آقای خامنه‌ای به عرصه سیاست‌های وارداتی جمهوری اسلامی اشاره می‌کند و می‌گوید
این آمار رو من از کتابی که آقای دکتر حسینی وزیر اقتصاد فعلی نوشتن و در مورد بازار شکر در جهان هست، نرخ‌های تعرفه واردات شکر رو در ترکیه 150% هست نرخ تعرفه واردات و در ژاپن 423%. ما در مقاطعی به علت وجود این باندهایی که منافعشون در واردات هست این میزان تعرفه رو به صفر رسوندیم، در حالی که ترکیه صادر کننده شکر هست و ما وارد کننده شکر. در رابطه با فولاد همین کار رو کردیم، در رابطه با گندم همین کار رو کردیم و در نهایت تولید داخلی رو عملا سرکوب کردیم.
فریدون خامن کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس این نامگذاری ها از سوی رهبر جمهوری اسلامی را بیشتر سیاستی دلگرم کننده ارزیابی می کند و می گوید دستیابی به اقتصادی بالنده با فرمان و پیام عملی نخواهد شد.
سال گذشته رو هم آقای خامنه ای سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده بود. سال گذشته هم روی این موضوع تاکید کردیم که توی اقتصاد با فرمان و فتوا و خطابه کاری از پیش نمیره، چون که نمیشه فرمان داد به یک اقتصاد که مثلا نرخ رشدش بالا بره، تورم پایین بیاد، نرخ ریال در برابر این یا اون ارز خارجی چنین و چنان بشه. ما دیدیم که سال گذشته که جهاد اقتصادی اسمش رو گذاشتند، عملا تبدیل شد به یکی از سخت‌ترین سالهای بعد از جنگ ایران و عراق، چون که رکود تورمی در کشور به شدت حاکم شد. یعنی هم از نفس افتادن نرخ رشد اقتصادی و هم بالا رفتن تورم و ارزش هر دلار هم درست در سال جهاد اقتصادی از 1100 تومان رسید به بالای 2000 تومان قبل از اینکه برگرده به 1900 تومان و جا بیفته. به علاوه آیت الله خامنه ای هم در نامگذاری سال گذشته به نام جهاد اقتصادی، هم در نامگذاری سال جاری به نام تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مدام از ایران به عنوان کشوری نام میبره که در محاصره دشمن در معرض توطئه قدرت هاست. پرسش این هست که اصولا چرا ایران در یک چنین وضعیتی قرار گرفته؟ چرا سرمایه و تولید ایرانی هست که فقط باید در یک وضعیت متخاصم بالنده بشه؟ چرا این توطئه ها علیه چین نیست، علیه برزیل نیست، علیه هند نیست، علیه ترکیه نیست. بنابراین من فکر میکنم که با این طرز تفکر در وضعیت فعلی کشور نامگذاری امسال هم به همون سرنوشتی دوچار میشه که نامگذاری سال گذشته.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
برای هشدارهای آقای خامنه‌ای به مسئولان کشور برای پرهیز از اختلافات، بار دیگر اختلاف مجلس و دولت بر سر زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بالا گرفته است. در حالی که بهروز مرادی مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها به رادیو اقتصاد میگوید
در 28 اسفند 1390 مبلغ 28,000 تومان رو به عنوان مابود تفاوت دریافتی مردم بین مرحله دوم و مرحله اول رو داشتیم، واریز کردیم به حساب همه بانک‌ها رفت، فعلا در حساباشون هست، غیر قابل برداشت است و هر زمانی اجرای مرحله دوم شروع بشه اون موقع اجازه برداشت این مبالغ هم به سرپرستان و خانوار داده.
مجلس میگوید اصولا اجرای مرحله دوم فعلا شدنی نیست، چون به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی افزایش یارانه نقدی طوفان تورمی به دنبال دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی در اولین نشست مجلس در سال 91 روز سه‌شنبه سیاست‌های اقتصادی دولت را هم به نقد کشید و گفت
مجلس هشتم حتی در اجرای هدفمند کردن یارانه ها دولت را مکلف نمود 30% از درآمدها را مصروف حمایت از بخش‌های تولیدی نماید. عدم اجرای درست این قانون همراه با برخی اشکالات دیگر در تخصیص تسهیلات بانکی به صنایع کشور به تولید لطمه زده است.
جاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت ساکن آلمان، دلیل این موضع‌گیری ها و اظهارات مسئولان ارشد جمهوری اسلامی درباره اقتصاد ایران را در چارچوب منافع گروه های با نفوذ اقتصادی در ایران ارزیابی و به رادیو فردا میگوید
اظهار نظر امثال آقای خامنه یا لاریجانی هم از موضع سیاسی است هم اقتصادی، اصلا نمیشه این دو حوزه رو از هم جدا کرد. اگر یک نظام استبدادی موجود باشه، من جمله نظام لاصقی، میدونیم موجودیت و ماهیت استبدادی برای حقوق مردم ارزش قائل نیست، وگرنه روش سرکوب و خشونتبار هم به کار نمی برد. ثروت‌های ملی، نیروهای انسانی رم که نیروهای محرکه هستن، جوان ایرانی رو نه به باد فنا میداد نه به ترک کشور وادار می‌کرد. اما توجه فرمود که این نظامی که تحت سیطره باندهای مافیایی است، هر کدومشون دل در گروه منافع باند خود دارن و واقفن که با رأی تقلبی رو کار اومدن، بنابراین هراس دارن از قیام مردم. نگرانی آقای لاریجانی از طوفان تورمی همین قیام مردمه. حاکمیتی که میاد اقتصاد ایران رو با هر سیاستی که اتخاذ میکنه بیشتر مصرف محور میکنه، دل در گروه تولید داخلی نبسته که آقای خامنه‌ای میگه سال رو سال تولید داخلی بذاری. اینا تزیینن و پوششن برای عملکرد سیاست‌های اقتصاد برباده مافیای حاکم. استراتژی دولت این است که در همین لایحه بودجه 91 بخش واردات رو انبساطی کنه، بخش صادرات رو انقباضی. خب این در واقع یک کده که داره به مافیای واردات میده که دستتون رو در بودجه سال 91 باز گذاشتیم و ضربه ای از هم هست که به تولید داخلی و بالتبع به صادرات ایران میخوره. در زمینه یارانه ها میبینیم در همین لایحه 91 اعتبار هدفمندی یارانه ها پنهان شده. معنی این پنهانکاری چیه؟ معنیش این است که باز دولت میخواد منابع خود رو از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه ها به مردم قرض بگیره، بدین صورت تامین بودجه کنه. خب معلومه که این به تورم دامن میزنه. این خطر رو برخی در همین نظام هم میبینن.
مجلس اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی را تا تیر ماه سال جاری متوقف کرده است، اما به رغم مصوبه مجلس دولت به مناسبت‌های گوناگون وعده می‌دهد که اجرای مرحله دوم به زودی آغاز می‌شود. به پایان مجله اقتصادی هفته رسیده این با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. شاد و سربلند باشید.